بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. موضوع بحثمون در دومین حقی بود که امام زمان صلوات الله علیه و ارواح نافدا بر گردن همه ملل دارند، و اون هم این بود که به هنگام ذکر و یاد اون حضرت میبایستی کمال محبتمون رو و کمال عشقی رو که داریم و کمال ارادتی رو که داریم در قالب کلماتی برای ایشون نثار کنیم، که موضوع اولمون در بحث خود نام حضرت بود. گفتیم به جای این که صراحتاً اسم حضرت رو بخوایم بیاریم، از القاب کنیه ها استفاده بکنیم و مهرورزی و عشقورزی کنیم در این زمینه. مقداری از این بحث گذشت، به این نتیجه رسیدیم که با ترکیبی از کنیه ها و القابی که برای حضرت صاحب به دست ما رسیده تا کنون میتونیم ما نام حضرت رو ببریم. این نکته هم بحث شد که بعض از کلماتی که اینها برای دعا استفاده میشن یا برای احترام استفاده میشن، قبل از این اسم بعد از این اسمها استفاده بکنیم، و گفتیم هرچه که انسان عشقش واقعا بیشتر میشه، این هزینه هایی که میکنه در این مسیر بیشتر میشه بدون که به چشمش بیاد. یه نفر میبینیم موقعی که میخواد اسم حضرت صاحب رو بیاره، خواهد همین کلمه مهدی رو که ما این همه مهدی بیا مهدی بیا این همه تونتون میگیم، ولی به یک عالم وارسته‌ای که کار کرده میخواد اسم حضرت رو بیاره، اینقدر مطالبی رو اولش ذکر میکنه و بعد هم اسم حضرت رو که میخواد بیاره خودش رو جمع و جور میکنه، بعدش هم شروع میکنه به دعا کردن و اینکه خودش رو فدای حضرت بکنه که پدر و مادرم و همه مال و اموالم و فرزندانم فدای تو، بلکه روحم به فدای تو و به پیشگاه تو، خادم هست و خادم باشه انشاءالله و شما قبول بکنید. ببینید ممکنه اینها همه رو کلمات ببینیم، ولی ظرفیت‌های باطنی اشخاص رو نشون میده. حالا یک کسی منافق باشه میخواد ظاهری از خودش نشون بده، خب اون بحث دیگری است. ما بحثمون بر سر حقایق هست. نکته گفتیم که در نوشتار هم همین رو رعایت بکنیم، نه اینکه در نوشتار یه جور بنویسیم در گفتار یه چیز دیگه بگیم، یا بالعکسش، نه در نوشتارمون و نه در گفتارمون به هنگام ذکر و یاد حضرت یه وقتی خدای نکرده بی ادبی که اصلا جای خود داره. ما میگیم که کم ادبی هم نکنیم، سعی کنیم بیشترین حد رو استفاده بکنیم. تذکری در اینجا عرض کنم. ببینید ما گاهی وقتا میخوایم یک پسوند احترام‌آمیز رو استفاده بکنیم، مثلا علیه السلام رو، هیچ مشکلی هم نداریم. خب شما چرا در نوشتارتون می‌نویسید عین حال این که اصلا نیازی هم به اختصار نیست؟ این عین درسته که ماها همه میفهمیم عین یعنی علیه السلام، صاد یعنی صلی الله علیه و آله مثلا برای رسول گرامی اسلام، ولی خب اگر میتوانی همه رو بنویس. یک وقتی راجع به کیفیت یکی از مجلات از بنده صحبتی شد، یعنی گفتن آه نظرتون چی هست؟ این مجله مربوط به یکی از حرمهای شریف بود. من عرض کردم نسبت به دست اندرکارانش، گفتم پول این مجله رو کی میده؟ گفتن حرم. گفتم چرا اسم صاحب حرم رو که میخواید بیارید مینویسید مثلا فلانی عین؟ بعد اومدید پشت جلد مثلا این جلد مجله باشه این صفحه رو همه رو یه عکس بزرگ مثلا چیتوز موتوری زدید. اگه شما جا کم دارید اگر این عین نوشتنتون به خاطر کمبود جاست، خب چرا اون آخر چیتوز موتوری زدید؟ اگر که بحث دیگری دارید، خب تکلیف کار رو مشخص کنید. آیا مشکل مالی دارید؟ گفتن نه ما هیچ مشکل مالی نداریم، هر چه بخوایم اینجا چاپ بکنیم به هر کیفیتی که بخوایم میتونیم، پول پشت دستمون هست. گفتم پس ببینید اینجا یه مشکل پیش میاد وقتی انسان نمیدونه برای کی داره کار میکنه و با چقدر از خودش محبت نشون بده، این اتفاقات میفته. هرزا تا اونجایی که میشه انسان از این پسفندهای احترام آمیز که میخواد استفاده بکنه این مطلب رو بگه، این درج محبت توست، این درج محبت توست، تو داری مکتوب میکنی که من عشق به تو دارم. در لسان بگه، وقتی میخوای جلو حتی فرزندانت بگی امام زمان، جلو بچه هات هم با احترام بگو که اونا متوجه بشن باباشون مامانشون حسش اینه. وقتی اسم امام زمان میخواد بیاره اینطوریه، وقتی دیگران اسم امام زمان رو میارن تو احترام بگذار، یه جوری که همه بفهمن تو حال تغییر کرد. حتی اگر قسمت میدهند با تو حواست باشه. اگر یه وقتی بهت گفتن تو رو به امام زمان، اینجا باید کوتاه بیایی، هر چی میخواد باشه اینجا باید کوتاه بیایی. بله هر چی باشه، نه اینکه وقتی مثل قرآن سر نیزه کردنه در جنگی در مقابل امیرالمومنین نباشه، اینجوری نه. ولی معمولا توی محاورات عرفی ما که این مسائل نیست که، این وقتی آدم یه حقی ازش ضایع شده، مطلبی هست، آبروی یه کسی در گروه، میگه تو رو به امام زمان آبروی منو حفظ کن. قبلش ممکن بود یه کنایه ای گوشه ای مثلا برای کسی بگی، ولی الان دیگه میگه اسم آقا رو آورد. انسان باید یه حدودی رو رعایت بکنه، برای این اسم احترام قائل باشه. هرچه این اسم برای تو عزیزتر، نشان از این هست که تو انسان بزرگوارتری هستی، تو جایگاهت در نزد او بالاتره، نشان از این هست که معرفت تو نسبت به آقا بیشتره. و بعض از کلماتی که ماها نسبت به هم به کار میبریم هیچ جایگاهی نداره. فداییم، فدای کی هستی؟ فدای چی؟ برای کدام آرمان؟ برای کدام شخصیت؟ برای هر کس و ناکسی دست به سینه میزنیم قربونت برم. خب تو که چیزی نمون تهش که. فلذا این تذکر رو هم در این موضوع میدم که یا این که بعض از عبارات رو خاصه بگذاریم برای عشق بازی بین خودمون و حضرت، یا بعض از ترکیبها رو حداقل بگذاریم. آقا بنده به هیچ کسی نمیگم فدات بشم الا به حضرت صاحب، او هم میدونه. به هیچ کس نمیگم آقا مگر به حضرت صاحب، که این دعوه بعض از بزرگان و عرفا هم بود. به هیچ کسی نمیگفتن آقا، آقا فقط امام زمان. در لسان ایشون هر وقت میگفتن آقا، آقا یعنی اون، یعنی یه حدودی رو رعایت میکردن. یا این که نه، حداقل یه ترکیبی رو آقا ما به همه میگیم، ولی آقای عزیزی که عشقمه سرورمه، ببینید چند تا کلمه که با هم دیگه میاد، فداش بشم دورش بگردم خاک قدمهای او هستم، این مال کسی هست که من برای هیچ کسی به کارش نمیبرم. ولی خب اولیه خیلی بهتره، انسان کلماتی رو داشته باشه که برای دیگران استفاده نمیکنه، یا ظرفیتهایی رو در فکر خودش ایجاد بکنه برای اون کلمه. به این اون میگیم فداشم، اصلا این ابراز ارادت چندانی هم نیست، خودم هم حواسم هست، ولی موقعی که به حضرت میگم که به ابی انت و امی و نفسی، پدر و مادرم به فدای تو و جان خودم و فرزندانم به فدای تو، واقعا از اعماق وجودم اینطوری قبول دارم و میخوام اینطوری بشه و عشق میکنم اگر اینجوری بشه، قبولم کنن. خب این هم این نکته. یک بحث فقاهتی رو در کتاب مکیال المکارم آوردن و بحث کردن و چه بسا حدود بیش از 20 صفحه، حدود 25-6 صفحه راجع به این موضوع بحث کردن. من خیلی مختصر، چون بحث فقاهتی نمیخوایم اینجا بکنیم، دوستانی که خواستن نگاه بکنن اونجا رو. ما گفتیم با محوریت این کتاب، نه اینکه حالا همه موضوعاتی که در کتاب مطرح شده عیناً بخواد در اینجا مثلا درج بشه. بعضی از مطالب نیاز به توضیح داره، اینجا مفصل‌تر بیان میشه. بعضی از مطالب ممکنه که بحث‌های فقاهتی طلبگی شده باشه، خب اینها نیازی نیست اینجا بخوایم چند جلسه بشینیم بحث بکنیم. موضوع چی هست؟ ببینید، اسم حضرت مهدی ارواح نافدا هم نام حضرت رسول خداست، این رو میدونید. اجمالا هم همه شنیدید که ما نام ایشون رو بر زبان جاری نمی کنیم. مؤلف کتاب در اینجا سعی کرده که حکم این بحث رو بگه و جایگاه های مختلفش رو ترسیم بکنه، در کجا میشه گفت، در کجا نمیشه گفت. من اینها رو مختصرش رو بیان میکنم، تفصیلش و ادله اینها را اگه خواستید ببینید انشاءالله به کتاب مراجعه میکنید. چند صورت در این مسئله وجود داره. اولین قسمت این هست که ما بخوایم اسم صریح حضرت رو، یعنی همون اسمی که هم نام حضرت رسول خدا هست رو، اون کلمه رو بخوایم بنویسیم در یک جایی. مثلا یک کتابی دارید می‌نویسید در اوصاف حضرت، حالا می‌خواید نام حضرت رو بگید، خب اونجا لازم نیست دیگه بنویسید میم ه میم دال، اونجا اسم رو بنویسید، عیبی نداره. خب میگن اگر که نوشتن باشه برای نام حضرت در کتابها، در یک مقاله ای چیزی دارید راجع به زندگانی حضرت، تحقیقی پژوهشی انجام میدید، این قطعا از نظر ایشون بلا اشکال هست. و دومین جایگاهی که برای این ترسیم کردن این هست که اگر کسی نام حضرت رو بخواد ببره ولی نه به صراحت، بلکه با اشاره استفاده میکنه، مثلا اینطور میگه، میگه که حضرت هم نام رسول خدا هستن، این هم قطعا بلا اشکاله، ولو همون کلمه میشه، ولی من که در لفظ نیوردم که، ولذا میگن این هم اشکالی نداره. بگید آقا هم نام حضرت رسول خدا، این به اشاره است، این هم قطعا اشکالی نداره، چه در نوشتار باشه و چه در گفتار که بیشتر محل بحث است. سومین صورت مسئله این هست که ما اسم حضرت رو میاریم ولی در قالب دعا میاریم. در اینجا میفرمان که اگر دعایی باشه مثل زیارت آل یاسین که وارد شده از ناحیه خود ائمه معصومین علیهم السلام، اسم حضرت رو هم در ضمن دعا آوردن، درست شد؟ مخصوصا اگر در جمعی خونده نشه و خود تنهایی هستی قطعا اشکالی نداره، شما در ضمن دعا اسم مبارک ایشون رو هم بگو، هیچ طوری نیست، لازم نیست اینجا که رسیدی به این کلمه بعد بگی میم ح میم دال، درست شد؟ نه، اسم رو بگو قشنگ، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و ایشون البته احتیاطی دارن که میگن در مجامع، یعنی اگر یه جمعی هستید و مخصوصا اگر دعا معصور نیست، یعنی مثل زیارت آل یاسین از نای خود معصومین نیست، خود تو نشستی یک دعایی رو درست کردی، یه جمله دعایی رو برای حضرت میخوای به کار ببری، بعد میخوای اسم صریح و روشن حضرت رو به کار ببری که هم نام رسول خداست، میفرمان این رو در اینجا انجام ندی بهتر هست. فرض چهارم مسئله این هست که شما در یک جمعی باشید، بحث دعا و اینهام نیست، اما به صورت شخصی توی دل خودتون، توی دل خودتون پیش خودتون میخواد اسم حضرت رو بگید، براتون یه عشقی داره، یه محبتی داره، میگن ولو در جمع باشه اینجا قطعا اشکالی نداره، چون نمیخوای آواز بکشی که، فریاد که نمیخوای بزنی که، اشکالی نداره. دو مورد رو ایشون بیان میکنن که صورتهای پنجم و ششم هست، میگن این قطعا حرام هست. یکی این که در یک جمعی حضور داشته باشید که مثلا مخالفین هستن، کسانی که باید در مقابل اونها تقیه بکنی، اصلا اگر بفهمن که تو به چنین امامی اعتقاد داری تو رو میکشن یا مال تو در خطر قرار میگیره. تقیه فقط این نیست که برای خودم ضرر داشته باشه ها، تقیه گاهی وقتها من برام تقیه واجبه چون به شما ضرر میخوره، من باید تقیه کنم. میگن اگر در مجلسیه که افرادی در اونجا هستن که اگر تو نام حضرت رو ببری به خود تو یا اموال خود تو یا به نفس یا اموال سایر مؤمنین ضرر وارد میشه، میگن قطعا در اینجا حرام اسم حضرت رو نباید ببرید. مورد آخر در اونجا است که عده‌ای جمعن، حالا مثل اینجا همه موافقن، تقیه‌ای هم در کار نیست، من هم بگم شما خوشحالم میشید. در اینجا میفرماد اینجا دیگه معرکه آراست، آقایون فقها که ادله و روایات رو نگاه کردن، هر کسی به نتیجه ای رسیده طبق تحلیلی که از روایات داشته، ادله‌ای که تونسته از اون استخراج کنه. بعضی در مثل چنین مجالس و محافلی که ما الان نشستیم، مجلس دعا نیست، دعایی که رسیده باشه از نای حضرات اسم خاص حضرتم توش باشه نیست، بخوایم دعا بخونیم. من توی دل خودم هم نمیخوام بگم، شخصی هم نمیخوام بگم، اما بله تقیه هم نیست، اگر بگم هم همه تون خوشحالم میشید. میگن در اینجا نظر مرحوم اصفهانی این است که باز هم حرامه، ایشون نظر خودشون رو میگن. سایرین آقایون حمله بر مطالب دیگر هم کردن، خواستید این کتاب رو ببینید تا از مطالب اون انشالله بهتر بهره مند بشید. این شش صورتی که در اینجا بیان شد. و اما در ادامه این بحث، در صفحات آخری که در این موضوع بحث میکنن، ایشون به جمع‌بندی میپردازن، میگن که ببینید بالاخره ما اسامی و القاب و کنیه‌هایی برای حضرت در دسترس داریم که اگر بخوایم عرض ارادت به ایشون بکنیم با اونها میتونیم، پس لزومی نداره که اصرار ببرزیم برای این که حتما نام ایشون رو ببریم، اون نام خاص رو که هم نام رسول خداست، و دوچار شبهه بشیم که آیا ما کار خوبی کردیم یا کار بدی. حالا اینکه در روایات دلیل این رو ذکر کردن، در بعضی این روایت گفته به این دلیل، این روایت گفته تا این زمان، بله اینها هست، اگه کسی اهل مداقه باشه و بخواد دقت بکنه در این روایات، خلاصه اینها رو بشینه بررسی بکنه، کار فقاهتی بکنه، به نتایجی میرسه. اما ببینید بنده و مثلا شما حضرات که خواهر و برادر عزیزی که در این مجلس حضور دارید، ما که قصدمون این نیست، ما میخوایم عرض ارادت به حضرت بکنیم، حالا چرا یک کلمه ای رو به کار ببریم که شاید مرضی خاطرشون نباشه و از اون کلمات استفاده بکنیم که متداوله؟ شما عشق و محبتت رو با اونها بگو، چرا با این یکی حتما باید با همین باشه؟ ولذا ایشون میگن به هر صورت به نظر میاد که رعایت احتیاط و نبردن اسم سریع حضرت، این موافقه عقل و شرع هست. دیگه وارد این مباحث فقهیش هم ما نخواهیم بشیم. این نکته پایانی برای جمع‌بندی، و دو نکته دیگر باقی میمونه. یکی این که در بعض از روایات غیر از اون اسم سریع حضرت رسول خدا که برای حضرت هم ذکر شده، نام دیگری هم برای حضرت آوردن که با حضرت رسول خدا مشترک است، و اون کلمه احمده. در بعض از روایات گفتن که آقا احمد هم اسم ایشون هست، اسم هم اسم رسول خداست، هم اسم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواح فدا. خب اینجا بگید ببینم آیا گفتن این کلمه هم باز حرام میشه؟ آیا ملاک این بود که اگر اسم رسول خدا باشه نگیم خب اینم اسم رسول خدا هست؟ میفرمان نه، اگر روایات رو دقت بکنید ظاهر روایات همه منصرف به همون معنای اوله، یعنی این که اون اسم صریح حضرت رسول خدا، یعنی همون میم ح میم دال، اون رو نباید برای حضرت استفاده بکنید، وگرنه کلمات دیگر اشکالی نداره. خب با این صحبتی که کردم حکم مسئله دوم هم روشن میشه. در روایت گفته شده که کنیه حضرت، گفتیم کنیه اون اسمیست که برای کسی به کار میبرن، با اب و ام و ام و بنت و ابن شروع میشه. کنیه حضرت رو گفتن هم کنیه حضرت رسول خداست. حضرت رسول خدا کنیهشون چی بود؟ ابوالقاسم، یعنی ایشون هم ابوالقاسم هم. آیا گفتن ابوالقاسم حرامه؟ ایشون میگن نه. اینجا هم به نتیجه نمی رسیم که این حرام باشه. تنها کلمه ای که میتونیم در بحث و حرمتش بحث بکنیم همون اسم سریع حضرت رسول خداست که امنام هستن ایشون با حضرت ولی الله الاعظم. خب این بحث تا اینجا تمام شد. فلذا جمع‌بندی مطلبمون این میشه، انسان میبایستی کمال محبت و عشق و ارادت و تمام اون چیزی که در وجودش هست رو در کلمات بگنجاند که اینها مشعر به اون معنا باشه، اشارگر به محبت باطنیش باشه و نثار حضرت صاحب الزمان بکنه. اما از الفاظی که ضرورت نداره استفاده نکنه که محل بحث نباشه. این موضوع بحثمون تا اینجا تمام. میریم سراغ سومین حقی که حضرت امام زمان صلوات الله علیه برگردن همه ملل دارن و اون چی هست؟ اون محبت به طور خاص برای شخص ایشون هست. مقدمه ای رو عرض کنم، در این که محبت اهل بیت واجبه، محبت کردن به اهل بیت واجبه و مودت اهل بیت واجبه اصلا شکی نیست، اصلا شکی نیست و این جزء اعتقادات اصیل شیعه است که محبت به اهل بیت، به همه اهل بیت واجبه. در ادعیه مختلف این بحث هست، تو همین دعای ندبه که میخونید این مسئله هست، زیارتنامه هایی که میخونید همشون حاوی همین عرض ارادت و محبت به تمام اهل بیت هست. منتها ما موضوع بحثمون الان این نیست که محبت به اهل بیت میخوایم بکنیم، این که قطعیه. میخوایم این مطلب رو برسونیم که محبت خاص و ویژه به حضرت صاحب الزمان این واجبه، این یکی واجب هست، نه محبت عمومی که یکیش هم امام زمان هست. این که محل بحث نیست اصلا، این که همه میدونیم. ما میخوایم ویژه بودن لزوم محبت به حضرت صاحب رو در اینجا بحث کنیم و اثبات کنیم. خب ببینید، در موضوع محبت کلمات مختلفی رو شما در به اصطلاح روایاتی که از ناحیه اهل بیت ولو در قالب دعا باشد داشتید، مثل این دعایی هست که ما به عنوان زیارت جامعه کبیره میخونیم. اونجا ببینید عرض ارادت هایی که ما نسبت به ائمه اطهار داریم. حالا یه نسخه کاملی داره این زیارت جامعه، مثلا اگر این 8-9 صفحه باشه اون نزدیک 20 صفحه است، مثلا بیش از دو برابر. در بهار الانوار مرحوم مجلسی نقل کردن، اونجا دیگه کلماتی داره که در عرض ارادت و محبت نسبت به ساحت مقدس اهل بیت عصمت و طهارت اونجا خیلی عجیب هست. به ابی انتم و نفسی، به ابی انتم و امی و نفسی، به فدای شما باشد ای اهل بیت، پدرم، مادرم، خودم، همسرم، بستگانم، اموالم، همه چیزم به فدای شما. بعد در ادامه می‌فرماید طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، چقدر خوش به حال من میشه اگر شما من رو به عنوان عبد خودتون قبول کنید. میگن ما غلام فلانی هستیم، میگه ای کاش من غلام در منزل شما بودم، خوشا به حال اون غلام شما. طوبی لی ان قبلتمونی عبدا، این حالا به یک تعبیر پایین تری من ترجمه کردم. خب ما برای رسیدن به مقصودمون، یعنی وجوب محبت خاص، عرض محبت خاصی به درگاه حضرت صاحب الزمان، به دو دلیل انشاءالله روی میاریم و این دو دلیل رو در اینجا بحث میکنیم، یکی دلیل عقلی و یکی دلیل نقلی از روایات. دلیل عقلی ما ببینیم چی هست. ما میگیم عقل هم حکم میکنه که شما باید به صورت ویژه به حضرت صاحب الزمان ارادت داشته باشید و محبت کنید. میگیم عقلا، میگه بله. میگه چجوری میخواد اثبات بکنید؟ الان خدمتتون عرض میکنم. ببینید در منطق یه نکته ای رو گفتن، من فقط چون حالا دائما با این مسئله برخورد داریم تو موضوعات مختلف، اینو یک بار عرض میکنم که مطالب رو بدونم. میگن ما وقتی که میخوایم یک چیزی رو اثبات بکنیم و به تعبیر منطقیش صغرا و کبرا بچینیم، مقدماتش رو ایجاد بکنیم تا از لحاظ عقلی به اون مسئله برسیم، بهترین روش شکل اول از چهار شکله. چهار شکل در منطق بحث میکنن، بهترین روشش رو میگن شکل اوله. در شکل اول ما میبایستی یک کبرای کلی داشته باشیم که حالا عرض میکنم، یک صغرای موجبه یعنی به صورت ایجابی و مثبت داشته باشیم تا به اون نتیجه برسیم. قیاسی که در اینجا استفاده میکنیم این هست، میگیم هر کسی که این قانون کلی، اول یه قانون کلی میگیم، بعد میگیم ایشون هم جزء همون هست، بعد میگیم پس باید اون قانون برای این شخص استفاده بشه. قانون کلی این هست، هر کسی که به ما از راه اخلاص محبت کرد و اخلاق کریمانه نشون داد، بر ما واجب است که نسبت به او اکرام کنیم و او رو دوست داشته باشیم. هر کسی میخواد باشه باشه، این قانون کلی و کبرای قضیه. صغرا چی هست؟ میگیم این که امام زمان ما رو خالصانه مورد تفقد خودش قرار میده و ما رو مورد رحمت قرار میده و از خدمات خودش ما رو بهره‌مند میکنه. این هم قطعیه. نتیجه چی میشه؟ بر ما لازم است که به امام زمان محبت داشته باشیم و او رو اکرام کنیم و او رو دوست داشته باشیم به صورت ویژه. درست شد؟ خب حالا این رو ما میخوایم اثباتش بکنیم، باید این دوتا قضیه اولی رو میبایست اثبات بکنیم. یکی این که هر کسی که به ما محبت بکنه اصلا این دائره رو خداوند قبول کرده باشه. دو تا حدیث در اینجا ذکر کردن برای اثبات این مطلب که هر کسی محبت بکنه باید اون رو دوست داشت. خیلی قشنگ بحث کردن. میفرمان که ببینید در روایت وارد شده که این روایت اول از تفسیر امام عسکری هست علیه السلام. میفرمان که امام عسکری در کتاب تفسیرشون آوردن که یک وقتی حضرت موسی علیه السلام با خداوند صحبت میکرد، من فقط محل مورد نیازمون از روایت رو عرض میکنم، خداوند به حضرت موسی فرمودند که برو کاری بکن که مردم من رو دوست داشته باشن، مردم به من محبت داشته باشن. حضرت موسی سوال کرد من چجوری میتونم چه کاری انجام بدم که مردم تو رو دوست داشته باشن؟ حضرت حق فرمودند که ای موسی، نعمتها و بخشایشهای من رو در نزد مردم یادآوری کن تا اونها مرا دوست داشته باشن. پس معلوم میشه وقتی کسی نسبت به دیگران بخشندگی داره، کرامت داره، بزرگواری داره، چنین شخصی رو باید دوست داشته باشن. یه مصداقش هم میشه خود خدا. خدا میگه از این قانون استفاده کن و کاری کن که مردم من رو دوست داشته باشن. این خیلی قشنگ است. شبیه همین معنا در حدیث دیگری در موضوع حضرت داوود علیه السلام ذکر شده که خداوند به حضرت داوود فرمودن که برو کاری کن که مردم من رو دوست داشته باشن. سوال شد چجوری؟ حضرت حق فرمودن همون مضمون رو که برو از نعمتهایی که من به مردم دادم، کراماتی که من در حق مردم ارائه دادم، خدماتی که دادم، اینها رو برای مردم بگو، مردم موقع ببینن من این همه خوبی در حقشون میکنم اونها من رو دوست دارن. از این دو روایت چی میفهمیم؟ که حتی خود خداوند این قانون رو قبول داره که کسی که محبت کرد باید دوستش داشته باشه. حتی اینجا یه تبصره داره. یه وقتی میبینی یه کسی هست مثل صدام، یه محبتی به حزب بعث میکنه، حال ما دوستش داشته باشیم؟ ببینید اینطوری نیست. اون محبت باید بر سبیل حق باشه. وگرنه کل جائرینی که در زمان بودن، همینایی که دم دستن، شما نگاه بکنید، همین امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها که الان همه جهان رو دارن به استثمار میگیرن، خب اینها هم بالاخره به یه عده‌ای از دوستانشون دارن محبت میکنن، سلاح میفرستن، چه میکنن؟ خب حالا اینا رو باید دوست داشته باشن؟ نه، این از روی سیاسته، نه از روی اخلاص. اون محبتی که از روی اخلاصه، کسی از حق خودش برمیداره به شما میده، نه از دزدی میکنه از اینجا بعد اینو غصب کرده بعد به شما هم کمک میکنه. اصلا حقش نبوده در این جایگاه قرار بگیره، در این جایگاه قرار گرفته بعد از این مالهای مغصوبی که دستش هست، خب یک خدماتی هم مجبور به دمر که نمیتونه خودش تنهایی بخوره، نمیشه که همش لشکر رو نگه داشت، بالاخره میرن یه جایی رو فتح میکنن، بعد این میشه حالا جز خدماتش دوستش داشته باشیم؟ میگیم نه، اگه تو رها میکردی این مسند رو و به اون کسی که حقش هست رسیده بود، خدمات او خالصانه و بهتر از تو بود، تو غاصبی، ما نمیتونیم تو رو دوست داشته باشیم. یا خدمات دادن؟ میگیم بله خدمات دادن، بالاخره میخواستن چه کار کنن؟ بیکار که نمیتونستن بشینن، باید یه کاری میکردن. فلذا اینطور نیست که هر کسی هر محبتی به دیگران کرده باشه میبایستی ما هم ابراز محبت کرده باشیم. مجبورن بعضیا در این مسندی که نشستن این کار رو هم نسبت به افرادی داشته باشن. این تفسیر رو متوجه باشید. خب پس ما اون قانون کلیمون اثبات شد، به تعبیر حالا فنیش بسا کبرای قضیهمون اثبات شد که هر کسی محبت خالصانه به کسی میکنه واجب است که به او احترام کنیم. بحث دیگری که داشتیم این بود که امام زمان به ما اکرام کردن، یعنی این رو اثبات بود. اصلا این نیازی نیست، شما همین شبانه روز خودتون رو نگاه بکنید، کدام لحظه ای از زندگی ما میگذره که با عنایت خاصه حضرت ولی الله الاعظم ما زندگی کرده باشیم؟ امام هر زمانی تمام امور اون وقت رو درایت میکنه، بکم رزقل ورا بکم یمسکو سما انتقع علی الارض، به واسطه شماست که خدا زمین رو نگه میداره و آسمان رو نگهداری میکنه که اینها به همدیگه اصابت نکنن، به واسطه فیض و حضور شماست که زمین می رویاند، به کم یوم به تل ارد، این از فیض وجود شماست که همه بهرمندن. خب بگید ببینم در این زمان اون کسی که این همه خدمات به ماها میده، جان و مال ما را حفظ میکنه، دائما به یاد ماست و ما از یاد او غافلیم، اون کیه؟ اون کسی که این همه خدمات خالصانه میده که هر وقتی ما در شادی و نشاط هستیم یادی از اون نمی کنیم، اما او در همه غمهای ما شریکه، تا مشکلی برامون پیش میاد در خانه حضرت صاحبیم، یا صاحب الزمان فلانی ظلمم کرد، یا صاحب الزمان بچم مریض شد، یا صاحب الزمان خودم مریض شدم. ببینید حضرت صاحب اون دوستی است، اون مولا و سرور و عزیز و عشق و نفسی است که وقتی ماها به سرخوشی میرسیم، عشقمون هست، داریم صفا میکنیم، یادی از اون نمیکنیم. اگر زیر کولر نشستیم هیچ وقت یادی از اون نمیکنیم. همین که هوا گرم شد و با یه پنکه خواستیم کار کنیم، یا صاحب الزمان نگاه کن ما زیر پنکه داریم کار میکنیم، ها این برای شماست، ها چرا اون موقع یادم نبودی؟ اصلا اینها رو به روی خودش نمیاره. بکم رزق الورا، رزق و روزی تمام مردم و عالمیان به دست اوست، الان همه رزقی که میخوری واسطه فیض از ناحیه خداوند تبارک و تعالی اوست، هیچ منتی هم نمیگذاره، همه رو میده. خب ببینید یک چنین شخصیتی که این همه خدمات داره که اصلا به فکر نمیگنجه، آیا نباید اون رو دوست داشت با اون قانون کلی؟ چطور اگر کسی یه هدیه کوچولو برای تو بیاره، تو دست تو سینت میذاری، تو چند روزم وقتی میبینیش حواست هست، اون کسی که لحظه به لحظه داره تو رو پشتیبانی میکنه، چطور تو به این یادت نیست و حواست نیست؟ چطور؟ فلذا این قانون اثبات شده و یک مصداق رسمیش هم حضرت صاحب هست. پس باید اینطور بگیم، میگیم هر کسی که محبت خالصانه کند و خدمات بدهد باید او را دوست داشت و او را اکرام کرد. مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان دائما دارن به ما خدمات میدند و لطف میکنند، پس بر ما واجب است که او را دوست بداریم و او را اکرام کنیم و بزرگ بداریم. این قانون از لحاظ عقلی در موضوع حضرت صاحب الزمان اثبات میشه و هیچ مشکلی هم نیست. پس ما در اینجا مشخص کردیم که به دلیل عقل بایستی مولا و سرورمون حضرت صاحب الزمان رو دوست بداریم و عرض ارادت خدمت ایشون داشته باشیم. و اما ادله نقلی که در این باره وارد شده، خب اگر بخوایم به احادیثی که در این موضوع هست که میبایست خدمت حضرت ارادت داشته باشیم رو برسیم، نکته اولی که باید اثبات بکنیم ویژگی داشتن حضرت است. در صفحه 180 ترجمه روایتی رو نقل کردن که بعد انشاءالله جلد دوم صفحه 180، من فقط یک مختصری از اون رو میگم. با این مقدمه که ببینید، یکی از چیزهایی که اتفاقاتی که در زندگی شریف حضرت رسول خدا واقع شده بحث معراج پیغمبر هست. این اصلا محل شک نیست. حالا در این که معراج چند بار بوده، کیفیت داخلیش چه چیزهایی به اصطلاح چه مطالبی اتفاق افتاده، اینها در روایات ذکر شده و حداقل دو تا معراج حضرت داشتن. معراجشون هم بدنی بوده، روحانی نبوده، خواب نبوده. بعضی خواستن بگن که معراج حضرت یه خوابی بوده، ایشون در مکه در کنار بیت الله الحرام خوابیده بودن، خواب دیدن که به معراج رفتند و اینا رو بعدن هم اومدن تعریف کردند و از این حرفا. خب این که نمیشه که ما هم ممکنه خواب ببینیم. ها؟ خواب که نمیشه یه معجزه و نمیشه این همه بحث داشته باشه که. نه، اینطوری نیست. اشکالاتی که در این زمینه شده و اینها به حمدالله همش جواب گفته شده و مشکلی هم نیست. ولی به هر صورت ما الان در بحث معراج فقط میخوایم به یک روایت از روایات معراج بسنده بکنیم، روایتی که ایشون آوردن. این روایت در کتاب غایت المرام هست. غایت المرام یکی از کتابهای اعتقادی شیعه است که واقعا کتاب بسیار بسیار خوب و مهمی است. این کتاب رو مرحوم علامه بهرانی نگارش کردن و در اونجا این حدیث رو از سایر کتب شیعی نقل کردن که یه وقتی رسول خدا فرمودن که روایت شده که در شب معراج خداوند به من وحی کرد که حالا اینجا اومدی، من دیگه حالا مضمونش رو میگم، یک کلمه کلمه نمیخوام بخونم، حالا اومدی اینجا به معراج، کیو جانشین خودت قرار دادی بر روی زمین؟ میگه عرض کردم، با اینکه خدا میدونست که حضرت رسول خدا چه کار کردن. ببینید حتی برای یه معراج رفتن، یعنی از اینجا بری معراج و برگردی که مثلا همون شبم برمیگردن تا اذان صبح برگشتن حضرت، حضرت زمین رو خالی از وصی خودشون قرار ندادن. موقعی می‌خواستن برن وصیشون رو گذاشتن، گفتن تو اینجایی من میرم برمیگردم. چطور میشه ایشون بخوان وفات بکنن بعد یه وصی نذاشته باشن؟ یا چطور ممکنه ایشون بخوان وفات بکنن وصیشون برای دو ساعته اون بود، این هم اصرار بود، این هم بحث شده، بعد یه کسی دیگه ای بشه؟ حالا دقت کنید روایت رو. حضرت رسول خدا میفرمان که از من سوال کردن، با اینکه خداوند خودشون جواب مسئله رو میدونستن، گفتن چه کسی رو در زمین بر روی برای امتت به عنوان جانشین خودت گذاشتی و اومدی به معراج؟ گفتم که برادرم رو گذاشتم در اونجا. تا من گفتم برادرم، خود خداوند فرمود یعنی منظورت علی ابن ابی طالبه؟ عرض کردم که بله، من منظورم ایشون هست، علی ابن ابی طالب به جای من الان وصی من بر روی زمین هستند و من در معراجم. حضرت حق فرمودند که من نظری کردم بر روی زمین، پس تو رو انتخابت کردم. و در ادامه فرمودن که اسم من محمود هست، خداوند فرمود اسم من محمود هست و اسمی برای تو برگزیدم و اسم تو را محمد صلی الله علیه و آله و سلم گذاشتم. و بار دیگر بر روی زمین نگاه کردم و اونجا علی ابن ابی طالب رو برگزیدم و او رو من جانشین تو قرار دادم. یعنی انتخاب خودت هم نیست، من انتخاب کردم که علی ابن ابی طالب باید جانشین تو باشه و بعد اینطور شد که تو را سید و آقای تمام پیامبران قرار دادم و او را سید و آقای تمام اوصیا قرار دادم. این نکته رو من بگم، بعضی چون شبهاتی هم نقش شده در این موضوع. ببینید ما همونطوری که سلسله 124 هزار تا پیغمبر داریم، پیامبران وصی داشتن، هر کدومشون هم وصی داشتن. اسمای اینهایی هم که معروفن هست، وصی حضرت موسی مشخصه، وصی حضرت عیسی مشخصه، وصی حضرت پیغمبر اکرم هم که مشخص است و اینها بیان شده در تاریخ هم، حتی در کتبی نقل شده که اون کتابها نوشته ما شیعه ها نیست، خود سنی ها هم نوشتن آوردن. جالب این است که در کتبی که مربوط به خود ادیان و مذاهب دیگر هم هست نقل کردن، مثلا در کتبی که مربوط به دین مسیح یا دین یهودیت هست، اونا خودشون هم قبول دارن. شمعون ابن حمون مثلا وصی بوده. خب این یه قانونه، یه قاعده است. نمیشه که یک پیغمبری بیاد یک سازکاری رو درست بکنه بعدم رها کنه بره، بعد یه شخصی بخواد بیاد. و این اوصیا هم از علم الهی و علم پیغمبر برخوردار بودن و با همون علم و با همون چارچوب‌ها و سازکار راه پیامبر خودشون رو ادامه میدادن تا پیغمبر بعدی. خب بعد از پیغمبر ما که پیغمبری نیست دیگه، سلسله اوصیا هست. سید تمام این پیغمبران پیغمبر اکرمه، یعنی آخرین ورژن پیغمبری هست که خدا میخواد بیاره. مثل کامپیوترها دیدید همجور بلا تشبیه، آخریش اینجور نیست که بگیم آخریش بدتره، آخریش دیگه بالاترینشه، بهترینشه. در اوصیا هم همینطور هست. فلذا روی دو نفر بعض از این وهابیت و اینها دست گذاشتن، یکی بر حضرت عبدالمطلب، یکی بر حضرت ابی طالب، جد حضرت رسول خدا و پدر حضرت امیرالمومنین. دوتا رو بگیم اصرار دارن برای اینکه اینها مشرکن. اینها از اوصیا حق بودن، شرک در کجا؟ و جواب اینها داده شده و اصرار دارن. چرا شما اصلا زیارت نامه دارید برای اینها؟ خب اینها از اوصیا حقن. فاصله بین حضرت مسیح تا حضرت رسول خدا، این دین الهی که مذهب و مسلک ابراهیمی بود نگهداری شد، توسط کی بود؟ توسط اوصیا بود. اوصیا آخرش به کی ختم شد؟ حضرت عبدالمطلب، حضرت ابی طالب. و این شکم اینها رو پاره میکنه، یک حقد و کینه ای دارن نسبت به همین دو نفر، مخصوصا به حضرت ابی طالب که پدر امیرالمومنین باشه. و این مسئله رو حتی به خود امیرالمومنین در زمان حیات خودشون هم بعضی گفتن، گفتن پدر شما ایمان داشت یا نداشت، اون نعوذ بالله مثلا جهنم میره. حضرت فرمودن که انا قسیم الجنت و النار و ابی فی النار، من پسر ابی طالبم و من خودم تقسیم کننده بهشت و جهنمم. وقت یعنی خداوند من را از یک کسی آفریده که او خودش در جهنم باشه. فلذا ببینید ما در ابتدای تمام زیارتنامه هامون اگه دقت بکنید یه نکته هست که شما از اصلاب طاهره شامخه، از اصلاب شامخه و ارحام مطهره هستید. یعنی شما پدرانتون همشون موحد بودن و مادرانتون همشون پاک دامن بودن، هیچی در این زمینه نبوده. این سلسله‌ای که بوده سلسله محبت و عزت و بزرگی بوده. من تو رو سید پیغمبران و او رو سید اوصیا قرار دادم و نام من اعلی و نام او رو من علی گذاشتم. همونطوری که اسم برای تو انتخاب کردم، اسم برای سید اوسیا هم من گذاشتم. بعد این نکته رو فرمودن، این جواب یه شبهه دیگه که آقا میگن اینها پنج وقت نماز میخونن، چه میخونن، چه میخونن، چطور میشه؟ ولی ولایت امیرالمومنین رو قبول نکنن. حضرت حق در معراج فرمودن به رسول گرامی اسلام که اگر کسی من رو پرستش کنه و عبادت بکنه، اینقدر پرستش بکنه تا به هلاکت برسه، یعنی ماها که این کارا نمیکنیم که، یعنی اینقدر نماز بخونی، سجده، روزه، فلان اینا، تو هم رو سجده بمیری اصلا، در عبادت به هلاکت برسه. بعد در حالی باشه که منکر ولایت شما دو نفر باشه و بعد بیاد با من ملاقات بکنه بعد از مرگش، دیگه الان مرده دیگه، با من ملاقات میکنه، من اون رو به جهنم میفرستم. چرا؟ چون منکر ولایت شما شد. من مسیر رو مشخص کردم، صراط مستقیم اینه، باید بر این مسیر باشی و نمازم بخونی، خمسم بدی، روزم بگیری. و بعد فرمودن که آیا میخوای اونها رو ببینی؟ حضرت رسول خدا نگاه کردن، دیدن اوصیاء خودشون رو، از حضرت علی ابن ابی طالب، همینطور امام حسن، امام حسین، یکی یکی در بسا حدیث معراج اسم آورده شده، همه رو اسم آوردن، یکی یکی ائمه معصومین رو اسم آوردن و همه اینها حاضر بودن و حضرت رسول خدا اونها رو دیدن، تا رسیدن به این که یکی از اونها شاخصه های بیشتری داشت. بحثمون اینجاست، حدیث معراجی گفتیم برای این کلمه که انشالله بگیم و بحثمون تمام. نگاه کنید، تا رسیدن به این که در بین این 12 نفر اوصیاء حضرت، وقتی حضرت نگاه میکردن دیدن که یکی از اونها نورانی تر، قوی تر، اینطور به ذهن میرسه. حضرت فرمودن که این یکی که میبینید، این یکی قائم من است، این کسی است که حلال من رو حلال میکنه و حرام من رو حرام قرار میده، این کسی است که از دشمنان من انتقام میگیره. پس ببینید، ما پیغمبر خیلی داشتیم، اوصیا خیلی داشتیم، اما یکی از اوصیا تمام این پیامبران که آخرین وصی، آخرین پیغمبر هست، او قرار بیاد حکومت الهی رو مستقر کنه و او قرار است که هر حلالی خداوند داره رو حلال و هر حرامی خداوند داره رو حرام اعلام کنه و او رو بر کرسی بنشونه، نه که فقط اعلام کنه و بعدم بگه نشد، زورم نرسید، قرار زورش برسه. فرضا این آدم ترسناکیه برای جائرین، این آدم ترسناکی هست برای جائرین، نمیتونن این رو تحملش کنن. این یک. بعد خداوند دستور داد به خود رسول خدا که او رو دوست بدار، و من هر کسی که او رو دوست داشته باشه من دوستش دارم. پس ببینید، ما بحثمون اینجا میخوایم این نتیجه رو بگیریم که درسته که تمام اهل بیت عصمت و طهارت واجب الاحترامن، ولی از همان معراج هم مشخص بود، بعد خواهیم گفت از قبل از اون هم مشخص بود که یک نور ویژه‌ای در بین اهل بیت وجود داره که اون احترام ویژه‌ای هم داره. فلذا خداوند حتی به خود رسول خدا هم فرمودن تو اهل محبت این باش که هر کسی او را دوست بدارد، من هم او رو دوست دارم. انشالله که ما هم هستیم، البته بهتر باشیم، جز محبین و اهل ولایت اون حضرت هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.